الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين لا سيما ناموس الدهر بولي الأصر الحجة ابن الحسن العسكري أجل الله تعالى له الفرج. بحث ما در سوره مبارکه ممتحن است، چهار آیه را تفسیر کردیم، الان در آیه پنجم هستیم. ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. این آیه در حقیقت جزء گفتار ابراهیم و پیروان ابراهیمه. خاطرتون باشد در آیه قبل کلمات اونها را نقل کرد، یعنی ابراهیم و کسانی که ابراهیم همراهش بودن همگی گفتن ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المسیر. حالا ربنا لا تجعلنا فتنة زید کلمات حضرت ابراهیم و پیروان ابراهیم. در آیات پیشین به خدا توکل کردن، به خدا برگشتن و گفتن آینده از آن خداست. در این آیه میگن خدایا ما را فتنه برای افراد کافر قرار نده. آیه علی ظاهر مجمله، باید ببینیم فتنه در قرآن چیست. فتنه در قرآن به معنای امتحانه. البته فتنه معانی دیگر هم دارد. گاهی فتنه را در شورش های کور به کار می برند، شورش های کور که اصلا نه هدف معلوم است و نه مقدس. امیر مؤمنان می فرماید کن فی الفتنه کبن لبون لا وحر لهو فیرکب ولا ور ادها فیحلب. در فتنه مانند شتر ابن لبون باش، ظاهرا یک ساله یا دو ساله، نه کمری دارد که سوار بشن و نه پستانی دارد که بمکن. فتنه در اونجا به معنای شورش های کور. در آن روایت دیگر هم هست از علی سوال شد سلام الله علیه فتنه چیست؟ حضرت فرمود هم الذین اذا اجتمعوا افسدوا و اذا تفرقوا لم یعرفوا. فتنه این است که جمع بشوند در دیوار را میشکنند، ماشین ها را آتش میزنند، وقتی که متفرق بشوند کسی اونها را نمیشناسه. فتنه در این دو روایت به معنای شورش کوره. کن فتنت کبل لبون، فتنه در اونجا به معنای شورش کور، مانند شتر یک ساله و دو ساله، نه کسی به کسی سواری میده و نه به کسی شیر، یعنی جزء فتنگران نباش. در اون حدیث دیگر هم که عرض کردم باز فتنه در اونجا به معنای شورشه، سئل الامام عن الفتنه فقال اذا اجتمعوا افسدوا واذا تفرقوا لم يعرفوا. گاهی فتنه در روایات ما در انقلاب مقدس به کار می رود. در انقلاب مقدس، در اون روایت از امام صادق هست می فرمید تمنب الفتنه. تمنب الفتنه، همون علی که می فرمود در فتنه دور باشید، آقا می فرمید تمنب الفتنه ففیها حلاک الجبابره و تهاغلت الارض من الفسقه. انقلاب مقدس را آرزو کنید. در انقلاب مقدس چه می شود؟ ففیها حلاک الجبابره، ظالمها حلاک می شوند، زمین هم از افراد فاسد پاک میشه. پس تا اینجا برای کلمه فتنه دو تا معنا ذکر کردیم. یکی شورش های کور، دو حدیث. یکی انقلاب مقدس، در این حدیث سوم تمنب الفتنه ففیها هلاک الجبابره و تهاغلت الارض من الفسقه. اما در این آیه فتنه نه به معنای شورش کوره و نه به معنای انقلاب مقدس، به معنی امتحانه. در آیه دیگر می فرماید انما اموالکم و اولادکم فتنه و الله عنده اجر عظیم. فرزندان ما، اموال ما مایه امتحانه. خیلی ها هستن میگن خدایا بده ما هم حقوق واجبه را میدیم. خدا میدهد و نمیدهد. ثروت در اینجا امتحانه. خدایا فرزند بده، ادراک چنین و چنان تربیت میکنیم، تربیت نمیکنم. فرزندان ما و اموال ما مایه امتحان ماست. انما اموالکم و اولادکم فتنه در سوره مبارکه تقابل و الله عنده اجر عظیم. در آیه ما نحن فی هم فتنه نه به معنای شورش های کوره و نه انقلاب مقدسه، بلکه به معنی امتحان. خدایا ما را وسیله امتحان کافران قرار نده. خدای نکرده کافران بر ما مسلط شوند، اون چرا که ما نباید انجام بدهیم از ما بخواهند و ما هم انجام دهیم. همه کس نمیتونه در مقابل کافر مقاومت کنه. انسانهای رشید بله، ولی انسانهای متعارف تحت تأثیر قدرتها قرار میگرن، میترسن، کارهای حرام را انجام میدهند به خاطر کافران. میگه خدایا ما را مایه امتحان کافران قرار داده. یعنی چه؟ کافر را بر ما مسلط نکن که اگر مسلط کردی ما از امتحان در نمی آییم. خب خیلی ها هستن در عاشورا از امتحان در نمی آمدن. 800 نفر در رکاب حضرت بود. شب عاشورا 72 تن یا 150 نفر بیشتر نبود. ربنا لا تجعلنا فتنة، مایه امتحان نباشیم، للذین کفروا. مایه امتحان اینه. کافر مسلط می شود، میگه قرآن را آتش بزن. کافر مسلط می شود، میگه مسجد را خراب کن. وَغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. آیه پنجم تمام شد. بریم سراغ آیه ششم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. این آیه تأکید ما قبل همین آیه در آیه چهارم گذشت. در محضر قرآن هستید، آیه چهارم را مطالعه کنید. آیه چهارم همینه. آیه چهارم کدوم بود؟ لقد کان لکم اسوتان در ابراهیم و من بله در هر حال همان آیه که نسبت به ابراهیم بود دو مرتبه تکرار میکنه. همان آیه که فرمود لقد کان لکم اسوة حسنة به ابراهیم الى آخر تکرار میکنه. لقد کان لکم اسوة حسنة، الگوی خوب بگن برای افراد با ایمان. افراد با ایمان از ابراهیم الگو میپذیرند، از پیروان ابراهیم الگو میپذیرند. اما افراد کافر میرن سراغ کافرها و از کافرها الگو میگیرند. لمن کان یرجو الله والیوم الآخر و من یتولى، آخرین کلام، و من یتولى. اگر بعد از این هشدارها باز مسلمانی برود با کافر طرح دوستی کند، ضرری به خدا نمیرسونه. و من یتولى فلا بأس، مهم نیست، جزا محذوفه. و من یتولى فلا بأس، فلا اشکاله، ضرری به خدا نمیزند. چرا؟ فإن الله هو غنی حمید. من دوستی برقرار بکنم یا نکنم، کبرای خدا سر جای خودش هست دیگه. در اینجا نمیگد فإن الله هو الغفور الرحیم، اینجا میگد فإن الله هو الغنی حمید. به عبادت من محتاجه و نه از کار خلاف من ضرری ببینه. در قرآن و در احادیث هم گاهی جزا حذف می شود، جمله جانشین جزا می گردد. و من یتولى جزا محذوفه، فلیس بمهمه، فلا اشکاره، فلا بأسه. مثلا جای جزا این جمله آمده فإن الله هو الغنی الحمید. در روایات هم خیلی داریم که گاهی جمله شرطیه هست جزا محذوفه، جمله دیگر جانشین جزاست. در قرآن که فراوانه، این یثرب در سوره مبارکه یوسف، این یثرب اگر بنیامین دزدی کرده جزا محذوفه، مهم نیست. چرا؟ فقط سرق اخن له من قبل، او برادری داشت به نام یوسف، اون هم دزدی کرده بود. جزا محذوف. این یثرب فقط سرقه، فقط سرقه جزا نیست، جزا محذوفه، فقط سرقه جانشین بشه. عرض کنم خدمت که قرآن مملو و از این قضایای شرطیه است، جزایت محذوفه، جمله اسمیه جانشین جزا. ورقد کان لکم فیهم، در ابراهیم و پیروان ابراهیم، اسوةٌ حسنه، الگو بگیرید کیا؟ آنان که خدا و آخرت را قبول دارند. و من یتولى، اگر کسی الگو نگرفت رفت با کافران دوستی برقرار کرد، ضرری به خدا نمیزند. فإن الله الغنی الحمید. آیه ششم تمام. آیه هفتم هستیم. در محضر قرآن بخوانید. اصلاح یجعل بینکم و بین الذین آدیتم منهم مودتن و الله غفور رحیم. خدا خبر غیبی میدهد، میگه شاید خدا بین شما و بین مکیان که الان دشمنان شما هستند، ممکنه در آینده بین شما و آنها دوستی برقرار بشه. اصل الله انگج على بینکم و بین الذین آدیتم منهم قریش مردتن و الله غفور رحیم. و الله غنی رحیم. بله
کدومه؟ کدومه؟
و الله غفور رحیم
قدیر
و الله قدیر و الله غفور رحیم. بس قدم افتاده و الله قدیر و الله غفور رحیم. بس یه جمله افتاده. بسیار در اینجا دو تا سؤال مطرحه. اولا این خبر غیبی کی محقق شد؟ ثانیاً خدا چرا چنین خبر غیبی را میدهد؟ دومی را اول بحث میکنیم، اولی را بعدا. اگر خدا از چنین خبر غیبی خبر میدهد، نکتهش اینه واقعاً قطع علاقه بین فرزند و پدر مادر، قطع علاقه بین انسان و خاله و دایی کار مشکلیه. ولو اسلام امر کرده و باید اطاعت کنی، اما خالی از اشکال نیست، به جهت اینکه انسان در آغوش مادر بزرگ شده، شیر مادر خورده، چگونه با این قطع رابطه کند و او را دوست ندارد بلکه دشمن تلقی کند؟ کار مشکلیه. غرضا کار مشکلیست. خدا یه وعده ای میدهد که کمی کار آسان باشه. میگه ها امید است، عصا امید است که خلاق متعال بین شما و قریش بار دیگر رابطه مودت برقرار کند، مشکل برطرف بشه. خدا اگر ببندد ز حکمت دری، گشاید ز رحمت در دیگر. خلاق متعال اگر یک قانون مشکلی را وضع میکند و واقعا مشکل انسان که در مادر را ترد کند، خاده و دایی را ترد کند، به روی آنندن گرد، کار مشکلیه. ایمان قوی میخواد، ابراهیم میخواد که اسماعیل را در راه خدا ذبح کند، ابراهیم میخواد که عمو را ترد کند، همه ابراهیم نیست. خداوند منان برای تأیید ایمان ما یه وعده میدهد به انصار و مهاجر، بیشتر مهاجر. جناب مهاجر ولو الان گفتیم قطع رابطه کنیم، اونها را دوست مداریم، اما زبان به همین منوال نمیماند، ممکن است در آینده بین شما و اونها رابطه دوستی برقرار بشه. کی برقرار شده؟ بگید. موقعی که مکه را فتح کردن. پیغمبر اکرم مکه را فتح کرد، همه قریش تک تک جمع جمع گوینده لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، همین که مسلمان شدن ورق برداشت که شد دو مرتبه بین مهاجر و اونها مودت برقرار شد. گاه میگن این آیه ناسخ آیه قبلیه. آیه قبلی کدوم؟ یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء میگن این ناسخشه. من فکر بکنم ناسخ نیست، از قبیل تبدل موضوعه. تا خمر است شراب است حرامه، وقتی سرکه شد میشود حلال. به این نمیگن ناسخ، به این میگن تبدل موضوع. مادامی که اونها مشرف به اسلام نشده اند، هی بسته علیه اسلام مسلمانان برنامه میشینند دشمنند. هنگامی که آمدن اسلام آوردن، موضوع عوض شد، حکم هم عوض میشه. الاحکام تابعتان لموضوعاتها. هرگز این آیه ناسخ آیه قبلی نیست، تبدل آیه. در آخر نمیگن عزیز رحیم، میفرمد والله غفور رحیم، رحمتش ایجاب میکند که این مشکل مهاجر حل بشه. مهاجر قطع رابطه کند با دیگران در طول زمان کار مشکلی است. رحمت و غفران حق ایجاب میکند که در دل اونها هم تصرف کند، پیغمبر به موفق کند مکه را فتح کند تا کافران بشوند مسلمان، قهرن بین اینها مودت برقرار بشه. تا اینجا آیه ها را خوندیم، ظاهرن این آیه هفتم. دو تا آیه داریم پشت سر هم، هم آیه هشتم هم آیه نهم. این دو تا آیه دولت اسلامی را موظف می کند سیاست امور خارجی را بر اساس این دو آیه استوار کند. در اسلام سیاست داخلی داریم، خارجی داریم. پیغمبر اکرم هم در دولت خودش هر دو را داشت. جمهوری اسلامی و کلیه کشورهای اسلامی در برقرار کردن رابطه با کشورهای کافر باید تابع این دو آیه باشند. دو آیه، اولی لا ینهاکم، دومی ینهاکم. کشورها را دو دسته می کند، یه دسته می فرماید لا ینهاکم، دسته دیگر میگه ینهاکم. دسته اول چراغ سبز روشن میکند که برید رابطه برقرار کنید. نسبت به طائفه دوم چراغ قرمز است، خطر است، حرامه. سیاست خارجی دولت های اسلامی باید بر اساس این دو آیه باشه. آیه اول چراغ سبز، بخونید لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم لا ینهاکم ان تبروهم. ان تبرو مفعول لا ینهاست، البته تعلیل مصدر میشه. لا ینهاکم الله التبرو عرض کنم بسترش بریم تبرعه یا تبرعه و تبرعن. نه نمی کند از نیکی و نه نمی کند از اداله. ان الله یحب المقتدین. لا ینهاکم الله عن الذین، شما میتونید با هر طائفه‌ای که دارای این صفاتن رابطه حسنه برقرار کنید. کدام صفات؟ یک، اولا با شما جنگ مذهبی نکرده باشند. لم یقاتلوکم فی الدین، جنگ مذهبی نکنند. یه وقت جنگ چون در سر زمینه، میگن کوه مال ماست، شما میگید کوه مال ماست. یه موقع نه، جنگ صلیبیه. جنگ صلیبی با اسلام بر سر زمین و قدس نبوده، بالاتر جنگ مذهبی بوده. جنگ فرانسوی ها با الجزائر جنگ مذهبیه. اولا لن یقاتلوکم فی الدین، در راه دین با شما نجنگم چون مسلمانی. دو، زمین های شما را قصد نکنن. ولم یخرجوکم من دیارکم. در این دو شب انتبروهم نیکی کنید، در معاشرت عدالت کنید. ان الله یحب المقسطین. آخرش ببینید چقدر مناسبه، خدا دادگران را دوست دارد، شما هم دوست دارید. سرزمین اندرس اسپانیا به خاطر جنگ مذهبی بود. اسلام تا نزدیکی های فرانسه، جنوب فرانسه رفته است. دیدن اسلام دارد پیشرفت میکند. با یک برنامه ریزی جوانان را فریب دادن، تخلیه از ایمان کردن. کم کم آمدن در چند مرحله این سرزمین اسلامی را از ما گرفتن. در چند مرحله، نه یک مرحله، 200 سال 300 سال طول کشید تا همه زمین اسپانیا را گرفتن. جنگ، جنگ صلیبیه. اگر دولتی از دول کافر جنگ مذهبی نکرده، زمین شما را قصد نکرده، نیکی و عدالت برنامه اسلامه. من سوال میکنم، اساتید تشریف دارم، آیا این آیه هر سه گروه را میگیرد؟ یک، حربی غیر معاهد، کافر حربی، مشرک، هر حربی نگیم، مشرک غیر معاهد، مشرک است، پیمانی با مسلمانان ندارد. دو، مشرک است، پیمانی دارد، میشود معاهد. سوم، زندگی در دولت اسلامی زندگی میکند، باج میدهد. آیا هر سه گروه را میگیرد؟ یک، ذمی. دو، مشرک معاهد، که در سوره مبارکه توبه در اولش هست، مشرکانی که با پیغمبر پیمان بستند. سوم، مشرک است، معاهد نیست، پیمانی نبسته، مثل چین. آیا هر سه را میگیرم؟ علامه طباطبایی میفرماید این فقط دوتا را میگیرم. دوتا کدام؟ ذمی، یکی هم مشرک که با مسلمانان عهد و پیمانی داشته باشد که به هم تجاوز نکنن، هم دیگر را کمک کنن. اما مشرک غیر معاهد را نمیگیرم. از نظر بنده ظاهرا هر سه هست. العلم عند الله، ما به خدا نسبت نمیدهیم، فهممون را از قرآن میدیم. ظاهرا هر سه را میگیرد، هم ذمی را و هم مشرک معاهد که پیمان بسته و هم مشرکی که پیمان نبسته اما این جرمها را مرتکب نشده. کدوم جرمها؟ لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم. مشرک است، این جرمها را ندارد. با اون هم اگر پیمان ببندیم، رابطه حسنه برقرار کنیم، مشکلی نیست. چرا من میگم هر سه را میگیرم؟ به قرینه آیه بعدی که فردا باید تفسیر کنیم. آیه بعدی در باره قریشه. قریش چه کاره بودن؟ مشرک بودن، پیمانم نبسته بودن، ولی کارشون این بود که جنگ مذهبی با ما داشتن و ما را از لانه و کاشانه بیرون کرده بودن. آیه نظرش به همون قریش هم و امثال قریش هست. قریش و امثال قریش بدانند هر جمعیتی که مرتکب جرم نشود، با مسلمانان جنگ مذهبی نکند، لانده و کاشانه اینها را قصد نکرد برنامه ادارت و نیکوکاری بازه. ناظر به اونها هم هست، چون قریش مرتکب این دو جان شده بودن. به گونه ای که دقت کنید، اگر جناب قریش این دو گناه را مرتکب نشده بودن، داخل بودن تحت آگه قبلی. بنا ان علی هذا و این نیست که بگیم آگه اول هر سه گروه را میگیره، به قرینه این که آگه دوم قریش را عرض کنم حس میکنم، چون قریش مرتکب این دو جرمه. نظرش این است که انسانی باشد، جنگ مذهبی نکند، دیگه ادادت جنگ مذهبی نکند، یک ما را از خانه و کاشانه بیرون نکند، مانند یهودیان که فلسطینیان را بیرون کردن، هم جنگ مذهبی دارند و هم بیرون کردن. از اینها نباشد، اسلام نسبت به این سه گروه می‌فرماید خوشرفتاری و عدالت مانعی نداره. بعد یه دلم مشکل هست، این مشکل خودتون حل کنید، چون در سوره مبارکه توبه آیه هست که اگر مشرک را هر کجا پیدا کردی بکشید. آیه خاطرتون هست؟ اون آیه که در اول سوره مبارکه فقتل المشرکین حیث ثقفتموهم، فقط استثناء کرده اون مشرکی که پیمان با پیغمبر داشته باشه. اگر اون آیه را بگیریم، ناچاریم بگیم این آیه اول کمی نسخ شده. کدامش نسخ شده؟ ذمی؟ نه. معاهد؟ نه. کدام نسخ شده؟ اون مشرکی که پیمان با پیغمبر نداشته؟ عرض کنم البته نه، خانه و کاشانه ره ما را قصد کرده و نه جنگ مذهبی. اسلام وجود مشرک را نمیتونه تحمل کند، حتی مشرکی که مزاحم نباشه. در سوره مبارکه توبه مشروحاً ما این را گفتیم که چرا در محیط اسلام مشرک رسمیت ندارد، ابداً رسمیت ندارد. حتی معاهد هم بعد از آنی که وقتش تمام شد یا اسلام است و یا جنگ. اگر بگیم آیه اول هر سه گروه را میگیرد، ناچاریم بگیم بخشی از این آیه به وسیله آیات سوره مبارکه توبه نسخ شده. هر کجا مشرک را دیدید، عرض کنم خدمتتون که بکشید، بگیم قسم اول را نسخ کرده. و لذا مرحوم طباطبایی میبیند نسخ مشکله، میگه آیه اول فقط دو گروه را گرفته، یکی معاهد، دیگری هم ضمنی. چون اگر هر سه را بگیرد، ناچاریم بگیم اون قسم دیگر به وسیله آیات سوره مبارکه توبه نسخ شده. آیه هشتم معنا شد. فردا آیه نهم را معنا میکنیم. انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین و اخرجوکم من دیارکم و ظاهروا علی اخراجکم ان تولوهم و من یتولهم فاولئک هم الظالمون. ان شاء الله فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.